بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظلو مورخه 21/2/1384 مطابق با 2 ربیع الثانی 1426 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب نکاح، احکام المهور و الاولاد.
سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیثی از امام صادق علیه السلام که در وسائل شیعه جلد 8 آداب الاشرح در صفحه 405 آمده است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه انا نراک من المحسنین جمله ای فرمود کان یوسع المجلس. آیه 78 سوره یوسف درباره یوسف است. برادران یوسف بدون اینکه او را بشناسند آمدند نزد یوسف. قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. گفتن در بار این برادر کوچک ما بنیامین پیمانه مخصوص ملک پیدا شده و نشانه سابق بودن اوست، به جای اینکه اونو دستگیر کنید یکی از ماها رو به جای او قرار بدید. برای چی؟ برای اینکه پدر پیر ناراحت میشه، این بنیامین رو دست ما سپرده سالم برگردونیم، ما حاضریم فداکاری کنیم یکی از ما جای او بنشیند. انا نراک من المحسنین. ما تو رو از محسنین و نیکوکاران میبینیم. امام صادق علیه السلام معنی محسن رو میخواد بکنه. چرا به یوسف واژه محسن نیکوکار اطلاق شد؟ واژه محسنین در قرآن مجید 33 بار تکرار شده. 5 بار از اون درباره یوسف در سوره یوسف، 5 بار واژه محسنین در سوره یوسف درباره یوسف و 28 بار هم در سایر آیات قرآن این کلمه در موضوعات دیگر به کار رفته. محسنین جمع محسنه، محسن یعنی نیکوکار، اما نیکوکاری در فضای برنامه‌های اسلامی معنی خاصی داره. امام صادق فرمود این یوسف 3 کار می‌کرد و به خاطر این من المحسنین شناخته شد. کان یوسع المجلس و یستقرض للمحتاج و یعین الضعیف. اولین کار این بود که یوسع المجلس، یعنی در یه مجلسی که می نشست جمعی می آمدن، ظاهرن جایی برای اونها نیست، خجالت می کشن، شرمنده می شون، جا به جا می شد، دیگران رو جا به جا می کرد، برای تازه وارد یه جایی درست می کرد. خب این ظاهرن کار کوچکی هست ولی پرمعنی هست از دو جهت. اول اینکه کسی که این جزئیات رو دقت کند دلیل است بر اینکه یه آدمی است بسیار حق شناس، بسیار دقیق و عمیق در مسائل جزئی داره ملاحظه حال افراد میکنه، در مسائل کلی جامعه به طریق اولاست. دیگر اینکه کان یوسع المجلس یه معنی وسیع‌تری هم داره. در جامعه افراد زیادی زندگی میکنن، نسلها میان و یواش یواش وارد جامعه میشوند. خب اینا سرشون بیکلاره، بیکارن دیگه، جوانیست و تحصیل کرده و آماده کار و امروز وارد بازار کار میشه. حالا یه افرادی بردارن 10 تا 15 تا 5 تا کار را در قبضه خودشون در بیارن و به دیگران چیزی ندن و اونها بیکار بمونن. یا نه، این آدمی که فراخ و وسیع نشسته یه خورده خودش جمع جور کنه، یه جایی هم به دیگران بده. فقط به فکر این که خودش گلیمش از آب بکشد نباشه. یوسع المجلس، جا باز میکنه برای دیگران، به دیگران کار میده، برنامه میده، زندگی میده، امید میده. فکر من نیست، فکر ماست. همان گونه که در نشستن مجلس خودش رو جمع میکنه، 4 زانو بود 2 زانو میشه، یه جایی میده به دیگری، در برنامه های کار و زندگی و اشتغال هم همین کار کنه. یکی از مشکلات بزرگ جامعه امروز ما میدونید مسئله بیکاریه و عدم اشتغال بسیاری از جوانانی که دارای لیاقت و شایستگی و آمادگی هستن اما جا نمیدن. علل بیکاری زیاده. یکی از عواملش انحصار طلبی هاست. یک گروهی هستن انحصار طلب، دلشون میخواد همه چیز رو در اختیار خودشون بگیرن. حالا دیگران چه خواهند شد برای اونها مربوط نیست. میگه این مشکلیست برای او، نه مشکلیست برای من. این یه عامل از بین بره، بسیاری از بیکاران میتوانند به کار برسن و عوامل دیگر و عوامل دیگر. یوسف کسی بود که صحنه رو باز میکرد که دیگران هم بتوانند از فضای باز استفاده کنند، اونا هم بهره‌مند بشن. همونطور که یه آدمی که وارد مجلس میشه جا نداشته باشد سرگردان میشه و خجل میشود، کسی هم که تازه وارد جامعه میشه کار ندارد سرگردان و شرمنده میشود. جا برش باز کنند و به او جایی بده. دوم این است یستقرضوا للمحتاج. این یستقرضوا با یقرضوا فرق داره. یقرضوا یعنی قرض میداد، به نیازمندان از کیسه خودش وام میداد. یستقرضوا معنیش این است اگر کیسه خودش هم تمام بشود نتواند وام به نیازمندان بده، واسطه بشه از دیگران وام بگیره برای اونها. وام دادن برای کسی که داره افتخار است، اما از اون افتخار بالاتر این است که ندارد و کار این آقا رو راه میندازه. پیش صندوقه های قرضان حسنه می رود، ضمانت می کند، افرادی رو که احساس می کند اهل خیر و نیکی هستن می بینه، حالات این نیازمند رو برای اونها تشریح می کنه، عواطف اونها رو برای کمک به او جذب میکنه. کان یستقرض للمحتاج. و اما سومین مطلب و یعین الضعیف. یعین الضعیف یه معنی خیلی وسیع و خیلی گسترده ای داره. ضعیف در چی؟ در علم، در ایمان، در مال، در جسم، در هوش و عقل. همه ضعفایی رو که به واسطه کمبودها و کاستیهایی گرفتار مشکلات هستند، همه اونها رو میگیره. کان یعین الضعیف یعنی برای بیماران دردمندان طبیب و دارو، برای جاهلان و گم کرده راهان معلم و راهنما، برای فقیران و بی‌بضاعت‌ها کمک‌های مادی، برای جوانانی که دارای موفق به ازدواج نشدند و در سنین ازدواجند و خیلی هاشون هم سن ازدواجشون یواش یواش داره می‌گذرد، مخصوصا برای دختران که مشکل بیشتری ایجاد می‌کند معمولا در جامعه، برای اونها به فکر ازدواج، برای بی خانمانها به فکر خانه، برای هر کس به فکر چیزی که کاستی دارد. امروز هم کسی اینها را انجام بده من المحسنین است. تنها یوسف نبود که به خاطر این سکار یوسع المجلس یستقرض للمحتاج یعین الضعیف، تنها یوسف نبود که به خاطر اینها از محسنین شد. 5 بار به عنوان محسنین در سوره یوسف از او یاد شد. خداوند اون همه عظمت و قدرت به او داد. ما خیال میکنیم اگر به دیگران کمک کنیم عقب میمانیم، در حالی که تجربه نشان داده کمک به دیگران باعث پیشرفت خود انسان است. بارها افرادی که اهل وجوهن این جمله به ما گفتن، اون سالی که ما آمدیم و حساب وجوهات کردیم و رفتیم، یه مرتبه دیدیم 10 برابر گیرمون آمد، چندین برابر کمکی کردیم به دیگران، همین باعث شکوفایی و پیشرفت حال خود ما شد. این چیزیست که افرادی که تجربه کردن به ما میگن و ما هم واقعا این معنا رو باور داریم و قبول داریم. فضا رو باز کردن برای دیگران از انسان طلبی در آمدن باعث عقب ماندگی انسان نمیشه. قرض کردن برای دیگران باعث دردسر نمیشه. هر کار خیلی دردسر داره. اگر اهل دردسر نیستی هیچ کار خیلی نکن و در خانه بشین، دست روی دست بگذار. اعانت به ضعیف هم گاهی مشکلاتی داره، لذتش در همون مشکلاتشه. مشکلات رو بپذیر و اعانت به ضعیف کن. شما ملاحظه کنید یه تفسیر کوتاه از امام صادق زید آیه 78 از سوره یوسف یه دنیا درس. اینها معلمان الهی هستند، اینها کسانی هستند که در زیارت جامعه بکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. ای آل پیغمبر به وسیله شما خداوند معالم دین رو به ما یاد داد و فساد جامعه ما را به وسیله تعلیمات شما به اصلاح کشانیم. اصلاحات هم میخواهیم باید بریم در تعلیمات این بزرگواران پیدا کنیم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل دهد. یه بار دیگر حدیث رو میخوانم و به این بحث اخلاقی پایان میدهم. عن الصادق علیه السلام فی قول الله عز و جل انا نراک من المحسنین من المحسنین قال کان یوسع المجلس و یستقرض للمحتاج و یعین الضعیف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برگردیم به سومین حقی که زوج بر زوجه دارد. آدرس حدیث رو میگن دقیق تر، من از وسائل قدیم نوشتم، کتاب رو اشرا ببینید در وسائل جلد هشتم صفحه 405 من نوشتم، حالا بابش رو بعد از این می نویسم که از روی باب پیدا کنید در کتاب الاشره، کتاب العد در وسائل، می دونید وسائل شیعه در کتاب العد یک کتاب الاشره ای داره آداب معاشرت انسانی رو در اونجا یاد داده، و اگر انسان واقعا این ابواب کتاب الاشره رو بخونن بین در میان مردم بحث کنه، اونایی که دنبال موضوع برای سخنرانی ها و منابرشون میگردن برن از این بخش از وسائلی عمر میتونن استفاده کنن، اخبار اهل بیت رو برسونن به مردم، خیلی موثره. بعد حالا یه چند هفته از همین کتاب و نشره وسائل انشاءالله بحث میکنیم که اهمیت شدم آیون بدونم. و اما بحثمون در سومین حق زوج بر زوجه بود، یا به تعبیر امروز ما بگیم آیا زنان در امور مالی خودشان استقلال اقتصادی دارن یا ندارن؟ حتما باید به اجازه زوج در اموالشون تصرف بکنن یا نه در اموالشون مستقلن؟ این که معمول شده از تو زوجم این که حقوقشو گرفت شوهر میگه تمامشو به من بده، یا ارثیهشو گرفت شوهر میگه همه رو بیار بده دست من، آیا این کار صحیح هست؟ این کار درستیه؟ این کار که غلطه. اگر خودش بخواد خرج کنه آیا رضایت و اذن زوج لازمه؟ خودش میخواد خرج کنه آیا اذن او هم لازم است یا نه؟ امام قدس سره شریف عبارتی در تحریر الوسیله داشت که نشان میدهد ایشونم فتوا نمیخواد روی این بده، میگه بل ورده، در روایت وارد شد. آیا این ورود در روایات رو شما قبول کردید نکردید؟ فتوا مطابقش میدید نمیدید؟ نداره. در واقع همون عبارتی است که جواهر داره. من اول عبارت جواهر رو بخوانم. جواهر فتوا میده، میگه بلیس للمرأه امر مع زوجها، بل لیس للمرأه امرون مع زوجها، این فتواست. فی اتخ، اتخ کنیزشو عبدشو، ولا صدقت ولا تدبیر، تدبیر به معنی تدبیر بردگانه که اینها رو بیاد بگه دبره حیاتی آزاده، در واقع یه نوع وصیت به عتق، یه نوع وصیت به آزادی، مادام الحیات باشن هو حر دبر وفاتی، اینو میگن تدبیر، چون از ماده دبر به معنی بعده. ولا هبه، خب صدقه که داشتیم دیگه، هبه برای چیه؟ فرق بین هبه و صدقه این است، صدقه قصد قربت درش هست و به همین دلیل قابل بازگشت نیست. ما کان لله فلا یرجع ابدا، صدقه رو که دادی نمیتونه پس بگیری، اما هبه در غیر زیرهم و هبه معوضه مادام موجودن قابل بازگشته. هبه قصد قربت نداره، صدقه قصد قربت داره. میشه صدقه. اگر در هبه قصد قربت کرد میشه صدقه. منتها معمولا صدقه در مورد نیازمند میگن. این خودش یه بحثیه که آیا صدقه به غیر نیازمندم صدق میکنه؟ من به یه آقای محترمی به قصد خدا یه کمکی کنم برای توسعه زندگی نه برای نیازهای زندگی، آیا صدقه به این هم صدق میکنه یا یکی از شرایط صدقه نیاز طرفه؟ البته تبادر در ذهن اهل شرع و متشرعین این است که صدقه نیاز درش افتاده و قصد قربت هم افتاده. بسیار خوب. ولا نذر فی مالها، نذور مالیه هم بدون اذن زوج نمیشه الا به اذن زوجها، از اموال خودش. چون قبلا داشتیم ولا نذر داریم، ولا نذر فی ما لها الا به اذن زوجها. بعد یه استثناء صاحب جواهر داره، الا فی حج او زکات، لابد حج واجب، زکات واجب، او بر والدیها، بر والدینم بگیم در حد انفاقهای واجب که برای پدر و مادر اگر نیازمند باشند و بچه متمکن باشه انفاق کردن بر اونها از واجباته. او صلت قرابتها، یا اونجایی که مصداق صله رحم است. صله رحم همیشه به احوال پرسی و دید و بازدید و سلام علیک نیست. گاهی صله رحم به کمکهای مالیه که اگر نکنه میگن بی انصافی کرد درباره برادرش، برادرش محتاج بیمار نرف یه کمکی بکنین همه پول داره. اینا قطع رحم میدانن. گاهی صله رحم به بذله ماله. این کلام صاحب جواهر جلد 31 صفحه 147. ملاحظه کردید امامم در تحریر الوسیله همین عبارت جواهر با یه مختصر تغییری به عنوان ورده ذکر کرد، که معنیش این است ایشون تصمیمی روی این مسئله نگرفته بوده هنگامی که این عبارت رو مرحوم می فرموده است. تصریح میکنه میگه بل لیس للمرء فتواس دیگه، میدونم. یه وقت میگه ولد فی الروایه، یه وقت میگه بل لیس للمرء فتوا میده، دلیلش روایته. فعلا این فتواست، حالا ببینیم بقیه دو صفحه بعدش چه میشه. بله اینجا فتوا نمیدن در بحث نظر، حالا میرسیم بحث نظر ببینیم اونجا چه میگیم. آیا مزاحمت حق زوج معیار است یا اجازه زوج یا هیچ کدام؟ خب این مسئله متاسفانه مسئله استقلاله مالی زن یا عدم استقلال با تمام اهمیتی که دارد در کتب فقهی ما بسیار کمرنگ ذکر شده. قلیلن کسانی که به سراغ این مسئله رفتند و بحث کردند. شاید به واسطه این که بافت اجتماعی اون زمان این چنین بوده است که زنان و شوهران با هم کنار می آمدند و این کشمکش های امروز نداشتند. اما در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسائل برای ما این مسئله است که آیا اینا استقلال اقتصادی را اموالشون دارن یا ندارن. به همین دلیل باید خیلی دقت کنیم در این مسئله و ببینیم واقعا نظر اسلام در این مسئله چیست. برای حل شدن این مسئله اول باید بریم سراغ اصل. از چه اقتضا میکنه؟ بله مقتضای از چیه؟ الناس مسلطون على اموالهم اصل شرعی و عقلائی و مجمع علی. مردم در اموالشون آزادن. روایات متعددی هم در این زمینه داری. روایات من میگم در کدام باب ببینید. روایات در باب 17 از ابواب احکام الوصایا در جلد 13 وصایا، باب 17 احکام الوصایا جلد 13 وصایا، روایات زیادی داره که مضمون همش این است: ان صاحب المال، زن یا مرد، ان صاحب المال عامه دیگه، من میگم عامه دیگه، فرق نمی کنه. ان صاحب المال یعمل بماله ما شاء ما دام حیا. انسانی که زنده است به قول عوام وکیل و وصی نمیخواد، یعملو بمالهی ماشا مادام حیم انشاء و حبه و انشاء تصدق به و انشاء ترکهو الا ان یعطیه الموت، اگر بخواهد میبخشه، بخواهد صدقه میده، بخواهدم میذاره تا بمیرد و نصیب ورثه بشه. انسان زنده حی فعال ما یشاء در اموالش، در هر مسیر صحیح حق داره اون رو مصرف کنه. این که کم کم داره به صورت یه عرفی در میان خانواده های ثروتمندان در میان، بچه ها که بزرگ شدن یخه پدر رو میگیرند و بیا اموال تا زنده هستی تقسیم کن در میان ما، یه فرهنگ بسیار غلطه، ضد اسلامیه. پدر زنده است، نمرده، دارن انبالش یواشه هایش تقسیم میکنن یا دعوا بر سرش میکنن یا حتی اجازه نمیدن تصرفات کنی. بعضی هستن وقتی میخوان بیان حساب وجوهشون کنن مخفیانه هست بچه هاشون میان حساب میکنن. بعضی بچه های ناعل دارن، موافق با وجوهات شرعیه نیستن، مخفیانه باید بیان. ای چه فرهنگیه داره پیدا میشه و الناس مسلطون على امواله ما دام حیان یعمل فی ما یشاء، هر کاری دلش خواست میکنه. این اصل. بعضی جاها باید اصل در مسئله رو روشن کنیم، بعد بریم جلو ببینیم دلیلی بر خلاف این اصل پیدا میکنیم. بسم الله، اگر پیدا نمیکنیم مطابق اصل عمل میکنیم. این اصل یعنی عمومات، نه اصل براءت و اصل اصول عملیه. عمومات که در کتاب و سنت وارد شده، از آیات قرآن هم استفاده می شود که انسان اختیار اموالشو داره. در مقابل این از چند تا روایت داریم، حداقل 3 روایتی که دلالتشو می شود باور کرد پیدا کردیم در این زمینه، که اینا دلالت می کنه اذن زوج شرطه. این روایاتو بخونیم، اسنادشو ببینیم و بعدن هم ببینیم آیا معارضی داره نداره. این روایات دستور اخلاقیه یا الزام شرعیه، کدامه؟ اینا رو باید بفهمیم. اما روایت اولا روایت صحیحه معتبره است. عن عبدالله ابن بله حدیث 2 باب 17 از ابواب احکام وصایا، در جلد 13 عرض کردم حدیث چند؟ حدیث یک. یک از باب 17 از ابواب احکام وصایا جلد 13 وصایا. روایت اسنادش رجالش معتبرن و سند معتبر. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال لیس للمرأة مع زوجها امر. این همون ورده است که امام فرمودن و صاحب جای فتوا دادن. متن روایت عبدالله ابن سنان گرفتند و ذکر کردند. لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا هبه ولا نذر فی مالها، این عبارت جواهر و تحریم، الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. اون قرابت ها داشت، اینجا رحمها داره. تقریبا عین متن حدیث عبدالله ابن سنان رو برداشتن و روی اون فتوا دادن. خب ظاهر اینا نگاه میکنیم میبینیم ظاهرش وجوبه دیگه. حالا قرائنی اقامه کنیم که این یک حکم اخلاقی است نه الزامی، اون وقت فعلا ما هستیم سند معتبر دلالت ظهور در وجوب. بی‌انصافی که نباید کرد، باید اول ببینیم چقدر ظهور داره بعد ببینیم قرائن چه میشه. لیسه متن حدیثه، صاحب جواهر هم به همین لیسه فتوا داده، نمیگه امام میگه ورده، صاحب جواهر نمیگه ورده. حدیث دوم ابن ابی امیر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا. ابن ابی امیر و عن جمیل ابن دراج و عن بعض اصحابنا، دوی اون بابه، اون یک بابی 17 بود، این دوی بابی 17 است. آیا سنن این حدیث درسته؟ ظاهرن که مرسل است، منتها مرسلات ابن ابی امیر رو وقتی میگن اعتبار داره، آیا مرسلاتی است که بلا فاصله ابن ابی امیر عن بعض اصحابنا بگه یا عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا؟ ظاهر این است که بلا فاصله باشه، چون ابن ابی امیر روایات زیادی نوشته بود و در دست داشت و اینها را از اسناد معتبر گرفته بود و بعدن گم شد، باران اومد، از بین رفت. چه شد دیگه بعد از این؟ نگو ان بعض اصحابنا و مطمئن بود این همون روایات معتبری است که خودش جمع کرده. اما ان جمیل ابن دراج ما نمیتونیم بگیم ان بعض اصحابنا، این هم جزء مرسلات ابن ابی امیر است که در حکم مسنداته. پس سند مشکل. میگن بعض اصحابنا کی باشد؟ اگر می دانستیم که می گفتیم مسنده است، نمی کنیم مرسله است. فل مرعه، اجازه بید تمام کنم حدیث آخر وقته. فل مرعه ان بعض اصحابنا فل مرعه ان صادق علیه السلام نداره؟ روایت ببینید دارید کسی اینجا آورد؟ جلد 13 نیست. کامپیوتری بود اینجا ازش روایت میگرفتن، نیامدن. حالا اسم امام حتما درش هست ظاهرن، شاید من انداختم. فی المرأة تهب من مالها شیئا، از مال خودش میده به غیر اذن زوجها. قال لا، در هبه است الغا خصوصیت کنیم بگیم بقیه تصرفات مالیه رو هم میگیره که در تصرفات مالیه است استقلالی نداره. ظاهر لا هم نهی دیگه. فعلا از این دو روایت دلالت خوبه، ولی سند یکیش اشکال داره. تا برسیم به روایت سوم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
همون
جا هست، همون جا هست.